درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مکان المصلی، یک شنبه 22/1/78 برابر با 24/ذی‌الحجه 1419.
رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. اجمعین من الان الى یوم الدین. تأخیر مقداری برای پشت جنازه ما شده بود، ماشین دیگه خیلی محصول معطل شدیم، ولی این جهت موجب تأخیر شد، انشاءالله که میبخشید. عرض میشود که در رابطه با مسئله استصحابی که در اینجا داشتیم، دیروز اشاره شد که استصحاب خود عرض گفتیم جاری درش نیست و وقتیش هم بیان کردیم، و اما استصحاب حکمیه در اینجا که به اشاره کنیم به این شیء خارجی، قبلا سجده بر او جایز بود، قبل از طبخ، الان بعد از طبخ شک میکنیم که آیا سجده بر او جایز است یا جایز نیست. با اون مکتبیانی که اشاره کردم دیروز که گرچه اگر مفهوم زیغ و یا سهش معلوم میشه روشنه، ولی با توجه به این نکته که بگیم عرض منصرف به افراد شایعه باشه دون افراد نادره، اون وقت در افراد نادرهش موجب شک میشه. افراد نادره همین باشه که بگیم زمینی که طبخ شده، آیا این هم با سجده برش جایزه یا نه؟ بیاییم از این جهت استصحاب کنیم، بگیم که افراد نادره هم یجوز و سجدت علی به لحاظ حاضریت خارجیه رو استصحاب بکنیم و بگیم ایرادی نداره، که دیروز اینا رو توضیح دادم. فقط نکته ای خواستم اشاره کنم، همین نکته ای بود که ایشونم اشکال کردن دیروز و منم خودم اشکال داشتم، در این نکته که ما اصلا در خود اصل دلیل اجتهادی هم ممکنه بیان بگیم که بعید نیست که حتی عرض مکروه رو بگیره، بگیم دلیل اجتهادی اصلا رسما بگیره. حالا علاوه بر این که استصحاب حکم جواز داریم، شاید دلیل اجتهادی هم بتونیم بگیم بگیره. این اضافه کنید دیگه، بعد برم سر اصل دیگر. چطور بگیم دلیل اجتهادی بگیره؟ بگیم که شاید عرف با این جهت مساعد باشه با ما که اگر در یک قسمت زمینی را مثلا آتشی را بو متوجه کردن، یا به قول فرمایش ایشون یک کوهی آتش فشانی شد، مثلا اینجا آتش زد بیرون و این سنگ ها از اثر حرارت ذوب شد و اینها و بعد مبدل شد به حالت سنگ و همون سنگ اولیه، عرف باز این را عنوان عرض بهش میگه، اینجور نیست که از حالت عرضی بیرون رفته میشه. زغال سنگ هایی که میبینید الان میارن برای خاطر قطارها، اینا زغال سنگ میارن و از معدن های زغال سنگ ها اینا، خب اینا رو نوعاً عرف اینا رو زمین میدونه، عرف اینا در حالی که میگن تولید زغال سنگ هم از همین مواد مذابه، نظر آقایون بیشتر اینه، دانشمندان میگن زغال سنگ از اثر همین حجم فشار حرارته، حالا یا درخت هایی بوده به مرور زمان مبدل به زغال اینطوری شده، یا واقعا خودش حالت سنگ زمینی و ذوبی داره. به هر تقدیر عرف اینا رو الان جزء زمین میدونه، اینجور نیست که به وسیله یک حرارت که به اینها خورده شده یا ذوب شده اینا بگه از عرض بودن چی بشه؟ خارج بشه. خب حالا اگر کس این حرف رو بپذیره که ما به ذهن ما بعیدم نمیاد، خیلی خوبه. اگر نشد اون سراغ استصحاب جواز سجده میریم که اشاره کردیم خدمتون. پس این دو تا استصحاب، یکی استصحاب موضوعی جاری نبود، یکی استصحاب حکمیه که ما به نظر ما جاریه و اکثر آقایون هم اینه جاری میدونن، شد و ندر جاری نمیدونن، مثل مرحوم آقای نوری رحمت الله علیه جاری نمیدونن. خب بریم سراغ استصحاب قسم سومش که به نام استصحاب اشتغال بود، که این از جزو اصول محرزه است. بیاییم این دیگه چه استصحابیه؟ بگیم استصحاب کنیم اشتغال را، بگیم قبل از این که بنده به این مهر سجده کنم، مهری که فرزند از چنین چیزی درو برداشته شده، یعنی مثل فرض کنید آجره یا فرض کنید سفاله، مهر من از این جنس ها باشه، محل سجدگاه من این جنس باشه. خب من قبل از اینکه این مهر رو بذارم و نماز بخونم، صد در صد ذمه من چی بود؟ مشغول به نماز بود. من مشغول بودم که باید ذمه الهی رو از نظر نماز انجام بدم. حالا اگر من بیام با چنین مهری سجده کنم که مهر من از جنس آجر و خزف و گچه، شک میکنم آیا ذمه من فارغ شده از اون تکلیفی که داشتم نسبت به نماز، یا ذمه این فارغ نشده. استصحاب کنیم بقای شغل ذمه را، بگیم ذمه که قبلا شغل داشته الانم استصحاب میکنم بقای شغل را. نتیجه استصحاب بقای شغل ذمه به نماز اینی که نماز صحیح نیاوردم. یادتون نره، نمیخوام اثبات بکنم عدم جواز رو مثبت میشه، نه، این نتیجه استصحاب اشتغال چی میشه؟ استصحاب اشتغال میگه نمازی که میبایست آورده باشی نیاوردی. آقایی فهمونی چی بخوام بگم؟ کاری نداره که میگه تو نماز رو نیاوردی. خب نتیجه که نماز نیاوردم اینه که با نماز بشن بیارم دیگه. نمیخوام اثبات کنم عدم جواز رو ها تا بگید مثبت، عدم جواز نمیخوام. من باید کاری بکنم که فارغ الذمه بشم. استصحاب میگه تو فارغ الذمه نشدی، درسته؟ بنابراین این استصحابم اگر باشه نتیجه چی میشه؟ عکس ما سبق میشه ها. نتیجه این استصحاب اینی که من سجده با آجر و خزف و اینا نتونم بکنم، باید حتما محل سجده من زمین باشه، صدق عرض برش بکنه صد در صد. این استصحاب که قسم سوم بود، قسم سوم در اینجا منظورمه، نه قسم سوم کلی قسم سوم، این استصحاب در اینجا به نظر ما مخدوشه. این استصحاب مخدوشه. چرا؟ برای این استصحاب ما استصحاب دلیل وارد بر او داریم، درسته؟ دلیل واردی بر این داریم. این استصحاب نمیتونه اینجا کاری بکنیم. چطور دلیل واردی بر او داریم؟ برای خاطر این که استصحابی که قبلا اشاره کردم اون استصحاب رتبهش متقدمه بر این استصحابی، اون استصحاب مقدمه بر این. چطور؟ اگر استصحاب ارضیت رو جاری بدانی، استصحاب خود زمین رو اگر جاری بدانی، مثل صاحب جواهر، صاحب جواهر هم اشاره کردیم، اگر خود استصحاب حقیقت الارض رو جاری بدانی، خب اون استصحاب دیگه رفع شک میکنه، از شما نمیکنه. یعنی وقتی استصحاب کردی که هازا ارزون، این قبلا ارز بود، قبلا تبخ، الان هم چیه؟ ارزون. و وقتی عرض باشه سجده بر عرض که دیگه اشکال نداره که، نیست همینطور؟ این رب شک از شما میکنی، دیگه برای شما شکی باقی نمیذاره که. دقیق همینسی که همون آیون میگن قبه قابه بلا بیان، اگه هازا بیانو که دیگه بیانو نمیگن، این وارده بر قبه قابه بلا بیانه، یعنی موضوعش میبره دیگه، میشه بیانو. اینجا اگر بلا باشه به این که استصحاب کردن اشتغال ذمه، میخواد بگه ذمه تو هنوز مشغوله. خب برای چی ذمه من مشغوله؟ چرا؟ برای که نمیدونم سجده آوردم بله ارزه یا استصحاب حقیقت الارض، این ارض رو میگه، این رفع شک میکنه. پس بنا به حرف صاحب جواهر که استصحاب حقیقت رو خیلی روشن روشن واضح واضح که استصحاب در اینجا وارده، چون رفع شک تعبدی ازش میکنه، شک رو میبره، ورود تعبدی به قول آیون، نه حقیقی مون معنی اولی. و همچنین بنا به مسلک آقایانی که استصحاب حقیقت الارض رو جاری نمیدونن ولی استصحاب و جواز سجده رو جاری میدونن، همین استصحاب حکمی که الان آخره خدمتون عرض کردم، و این هم تو اگر استصحاب حکمی رو شما جاری بدانی، این استصحاب حکمی مقدم بر استصحاب فراغ ذمه است. چطور مقدر؟ برای که من چرا شک میکنم آیا ذمه من فارغ شده یا نه؟ منشأ شک شما در فراق چیه؟ از این که نمیدونم سجده کردم به مایسه و سجود علیه یا نه؟ از اینجا از شک دارید دیگه؟ به مایسه سجده کردم یا نکردم؟ خب وقتی استصحاب جواز سجده بگه این جواز سجده هست، یعنی شما سجده کردی چیزی رو که یسه و سجود علیه، این دیگه شکی برای شما باقی نمیذاره که شکی در فراق داشته باشید. پس استصحاب حکمی هم رتبهش مقدمه بر استصحاب اشتغال ذمه، و اگر این استصحاب هم جاری بشه نوبت نمیرسه به استصحاب اشتغال ذمه. درسته؟ این است که استصحاب اشتغال معنا داره. بله، بنابر مسلک جناب آقای نوری صاحب ذخیره رضوان الله تعالی علیه شرح نجات العباد مرحوم صاحب جواهر، بنابر اون نظر اون شارع که میگه نه استصحاب حقیقت الارض رو قبول داره ایشون، نه استصحاب حکمی رو قبول داره، هیچ کدوم قبول نمی کنن. رو مبنای اون بزرگوار درسته، اون دوتا استصحاب رو که نداشتیم میایم سراغ استصحاب این مسئله اشتغال هست، میگه استصحاب اشتغال ذمه اینجا حالا درست میشه رو فرمایش ایشون، ولی خب ما اون رو قبول نداریم. ما اگه استصحاب حقیقی رو قبول نکنیم استصحاب حکمی رو قبول داریم انصافا. پس استصحاب اشتغال ذمه به نظر من اینجا جایگاهی نداری. درست شد؟ این راجبی. و اما بریم سراغ اون دو اصل غیر مخرزه. اینا سه تا اصول استصحابات مخرزه بود، هر سه شو گفتیم الان، باقی ما دو اصل دیگه از اصول غیر مخرزه که یکیش به نام اصالت الاحتیاط و الاشتغال است، یکی هم اصالت البلاء است. ببینید این چیه. مرحوم محقق خائن رضوان الله تعالی علیه، قالش عبد الکریم رضوان الله تعالی علیه و عده‌ای از شاگردان اون بزرگوار، نظرشون در اینجا اینه که حکم به احتیاط کردن، گفتن اینجا باز حکم به احتیاط بکنید. چرا؟ فرمودن اینجا باب اشتغال است نه باب براءت. اینجا اشتغال به چه علت؟ فرمودن برای خاطر اینکه اینجا ما شک در محصل و محصل داریم، یعنی من اگر سجده بکنم بر آجر یا بر این سفال شک میکنم اون واجبی را که بر عهده من آمده بود، اون صلات واجب به ما هو الواجب را آوردم یا نیاوردم، شک در محصل و محصله، شک در محصل و محصل آیون میگن قاعده اشتغال، شک در انتصابه، شک در مویم تسلمی نیست، در شک در مویم تسلمی باید انسان احتیاط بکنه. دقیق فرمونی چی میخوام بگم؟ یا به تعبیر دیگر بیان کنم خدمت شما که باز اقرب به ذهن عزیزان باشه، یه رای دیگه بیار از قاعده اشتغال. بیاییم سراغ این مسئله، بگیم آقا نماز خوندنی در سجده بر مثل آجر اینها که باید مایسه و سجود چیزی باشه که بشه سجده بکنی، از شرایطی یا از موانع سجده باید یه چیزی باشه مایسه و سجود باشه، میرال عل و مهم، این از شرایطه یا از موانع؟ پس من خواهید فرمون از شرایطه دیگه، درسته؟ از شرایطی، ولی در شرایط اگر هست آیون همیشه ما این یاد دادن، فرمودن اگر یک جایی چیزی از شرایط شد، شک که در شرط اگر کردی باید چکار کنی؟ باید احراز کنی شرط را. شک که در شرط نمیدونم شرط آوردن یا نیاوردن، باید بری احراز بکنی، جایی براعت نیست که. پس اینجا بنده اگر میخوام سجده کنم در سفال یا آجر یا گچ، شک میکنم اون شرط مایسه و سجود آوردن یا نبودم، شک در مایم تسل هست، باید چیکار کنم؟ قاعده اشتغال جاری کنم. از این تقریبا میتونی بیان بکنی، تقریبا آقای آشخب و کریم هم میتونی بیان کنی به همون کیفیت که توضیح دادم، یا این تقریب دوم که کلن شک در شرایط مصابقه با احتیاطه، چرا؟ در انه شک فی شرطه این که لابد من احراز شرط،
احراز شرط در چه موقع میشه؟ از جایی باشه که عرض قبل از طرح باشه، هنوز پخته نشده باشه، اما بعد از طرح احراز شرط رو من نتونستم بکنم. بنابراین پس یا مقتضای قاعده چی میشه؟ اشتغاله. این نظر مبارک مرحوم شیخ است و عده زیادی از آیات و یا تقریب دیگر. سوم یاد داشت کنید، تقریب سوم. تقریب سوم از راه متبایینه میاد، خدا رحمت کنه بزرگان ما رو که اینا رو ما یاد دادن. از راه متبایینه میایید جلو. متبایینه چی جوره؟ بیایید میگیم مفهوم الارض، من نمیدونم آیا مفهوم الارض سعه داره که حتی بعد از تفخ رو هم بگیریم، یا مفهوم الارض مزیقه که بعد از تفخ رو نگیره. درسته؟ من مردد بین این دوتا مفهومم، اینی که باید در سجده الارض باشه او ما انبتت الارض، بنده الان مرددم الارض ماهیه نمیدونم، آیا مطلق الارض هر چی هست ولو به تفخم ارضون، یا نه خصوص اونی ارضه که تفخ نشده باشه. خیلی خوب، پس مفهوم الارض مرددون بین الامرین، تردد بین این دوتا امر امرین متباینینه، این امرین متباینینه، یعنی این دوتا ضد هم دیگر. اون مفهومی که به نحو وسیعه غیر مفهوم مزیقه، این دو مفهوم متباینه و در شقه متباینه راه چی آها؟ اگه شک در دائره دو فرد متباین شد اونجا اشتغال یا براءت؟ اشتغال، ماشاءالله. پس چون در فردین متباینه این هست، اینجا قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه اونه رو بیار که یقین داری امتصال میشه، یعنی باید عرض قبل از طرف باشه. روشن شده چی بقا بگم؟ این هم یک تقریب. پس برای اشتغال سه تقریب شده، شک بین المحصل و المحصل، دیگه یا از باب شک در شرط موجب احراز شرط است، این دو، یا از باب تردد المفهوم بین الفردین المتباینین المقتضی للاحتیاج. این نظر مبارک مرحوم ها شیخ است که ایشون البته همه این سه تقریب ها شیخ ندارد، مرحوم ها شیخ فقط هم محصل و محصل آورده. من با همه تقاریبی که بزرگان به ما یاد دادن و داریم، من همه رو براتون در پیشگاه مبارک شما شاگردا گذاشتم که دیگه استاد قوی بشید در درس آینده انشاءالله میخواید درس بدید. پس اینم که مفهوم شد به قاعده اشتغال. بریم سراغ اصل براءت. اصل براءت دیگه چی جور میشه جاری کرد اینجا؟ اصل براءت این است که ما فرق بذاریم، بگیم الحق هو تحصیل بین تیمم و سجده. حق اینه که بین تیمم و سجده با هم فرق میکنه. چطور؟ در مثل تیمم که آیا میشه با اینا تیمم کرد یا نه؟ میشه با آجر تیمم کرد؟ میشه با گشت تیمم کرد؟ یا نمیشه؟ در تیمم اگه شک بکنی قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال نمیشه تیمم بکنی. اگر دلیل اشتغالی رو کامل ندانی دا، اگر دلیل اشتغالی بگی این عرضه، هیچ ما با شما دعوا نداریم، حق تمامه. فرض کنید در دلیل اشتغالی گیر کردیم، نتونستیم از راه اشتغالی بفهمیم، میخوام از راه اصول بیاد جلو، میخوام تیمم کنم با گچ، چطوره؟ میشه؟ میخوام تیمم کنم با سفال، میشه؟ یا نمیشه؟ نخیر نمیتونید. چرا؟ برای که حکم تیمم مثل حکم وضو داره. در وضو آیین یادتون باشه چی میگن؟ میگن در واجب وضو لیس هم القصدتان و المسحتان، وضوع اونی که شرط صلاته، این قصدتان مسحتان نیست. بچی شرط صلاته؟ الطهارت و شرط للصلاة. طهارت امر معنوی است، اون حالت نفسانیه است. فتحروه درست جون من در وضو، در غسل، در تیمم، اونی که شرط الصلاة لیس الغسلتان و المسحتان در وضو، این که شرط نماز نیست. پس چی؟ این غسلتان و مسحتان محصل للشرط. شرط چیه؟ بعد طهارته، درسته؟ اون باید به دست بیاد. پس من اگر شک کردم آیا در دست انگشت زیادی دارم باید بشورم یا نه، مثلا شک بکنم، اینم جز به واجب الغسل باید بیاریم. چرا؟ برای که شک در محصل نکنم، مبادا این واجب باشه که آوردن این، برای که مبادا طهارت حاصل نشده باشه. آیا با بلل خود رطوبت وضو باید مسح سر بکنم یا با آب خارجم میتونم؟ باید با بلل خود وضو باشه. چرا؟ برای که اگر من با آب خارج مسح بکنم شک میکنم طهارت حاصل شده یا نه، چون لعن شرط لیس هو القصدتان و المسحتان، بله طهارت شرط و شک کن فی المحصل و المحصل، اون محصل باید به دست بیاد. پس تیمم همینطور اگر تیمم کنی با گشت شک دارم اون طهارت حاصل شد یا نشد، امر معنوی بیان، چون امر معنوی شک در محصل و محصله قاعده اشتباله، نه قاعده براءت. پس در تیمم حق با جناب ها شیخ هست، خدا رحمتش کنی، درست میفهمد ها شیخ. شک در شرط محصل و محصل حرف فرمایش تمام تمام. اما در مسئله سجده نه، ما در سجده نمیتونیم حرف را بکن. چرا؟ برای که در سجده بفرمایید اونی که شرط برای نماز چی شرطه؟ شرط برای نماز اینه که سجده بکنی به چی؟ به مایسه از سجده تو جز قلد صلاح، همین وجود خارجی جز ها. شرط شرط جز خارجه، نه محسنون و محسنون نداریم که، این شرط حاضر جز خارجی، شرط جز خارجی. خیلی خوب، پس اگر این براس شرط برای جزء خارجی باشه، لا امر محصل و محصل، باید اینه برش گردونیم ببینیم میتونیم برش گردونیم به شک بین الاقل و الاکثر املا، یعنی بشینیم که بتونیم براعت جاری کنیم. اگر شک در علم میشه که علم تفصیلی بشه و یکی شک بدوی، اونجا ما میتوانیم براعت جاری کنیم. اگر نتوانیم برگردونیمش برگه براعت جاری کنیم، و اینجا ما میگیم میشه برنش کردیم. چرا؟ برای که برگشت این که من نمیدونم آیا سجده بر زمین مطبوخ جایده یا نه، به چی برمیگرده حقیقتش؟ به علم تفصیلی و شک بدی. چرا؟ برای که بنده یقین دارم سجده کردن بر عرض غیر مطبوخ جایده یا جایده نیست؟ جایده دیگه، زمینی که تخت نشده مسلم سجده برش جایز یا جایز نیست؟ مسلم جایز. پس چی شما شک دارید؟ شک من اینه که آیا در صحت سجده علاوه از کونی ارزم غیر عدم و تبخ هم میخواد؟ باید عرض غیر مطبوخ، این غیر مطبوخ هم حتما جز بشید یا نه؟ شک در این امر زاید دارم. مسلمان عرض مسلمه که سجده برش جایزه، صد درصد علم تفصیلی دارم میگم، نیست همینطور آقا؟ اما در این که آیا شرطم علاوه بر این که باید عرض باشه، اینم باید غیر مطبوخ هم باید باشه؟ این تکلیف دارم بشه نه؟ یا البراءه رفع ما لا یعلم، یعنی اگر من ترک کنم غیر مطبوخی هاشو اقام ندارم، یا تقید به این که غیر مطبوخ رفعه، این دو تا اختلافی در مسلک هست در رفعه، که رفع العقابه یا رفع الغیبه، یادتون دیگه در رفعه دو تا معنا کردن دیگه، رفع مالا یعلم که چی رفعه یا عقاب رفعه، یعنی اگر آمد و من رفتم سر مطبوخ سجده کردم عقابی نداشته باشم، یا نه رفعه رفعه تقید رفعه، مقید باید زمین باشه به غیر مطبوخه این رفع هست
رفع هم آلا یعلمون بنابراین که اشکال داره بس من میتونم سجده بکنم هیچ ایراد نداره بس خزف هم سجده بکنم میشه برام
یا از این تقریب جلو بیایی یا از این را رای دوم یاد داشت کنید رای دوم دیگه چیه برام آقا برای من حتما واجبه که باید سجده بر کونه ارزن باشه این خصوصیت الارضیه این موضوع اخذ شرطن یا نه ولو ارض نباشه مایست و سجود باشه ولو لم یسلق علیه الارض لزوم کونه یسلق علیه الارض اینم در سجده اخذ شده
چون برای که سجده میشه یا عرض باشه یا انبسط اینا همه اجازه دارن دیگه
خصوصیت العرض حتما لازم بیانه
ما میگیم نه خصوصیت العرض درش حق نشوشیم اصل البراءه
یعنی اگر چنانچه آمد و جایی بود که این خرج عن العرضیه به واسطه تب خرج عن العرضیه باز هم بگیم صدق میکنه برای چرا اصل براعت جاری کن برش کی گفته باید حتما به صدق ارزش باقی باشه نه چیزی باشه کونه من الارض حالا ولا چی خرج عن اسم کونه من الارض باشه ولا خرج من الارض اینم براعت جاری کنه بازم درست میشه هر کدوم از این دو راه رو پیش ببریم نتیجه براعته خب حالا کدام یک به نظرتون بهتره اینجا جای اشتغال یا براعت من راهش همه رو برسه بودستان تشکیشگاه مقدستون از شمد محضرتون که اولا میتون بگیم ما به حمدالله استثاب رو داریم استثاب رو کار ما راحت میکنه دیگه دیگه به اشتغال و به براعت دیگه نمیرسه چون ما استثاب حکمی رو قبول کردیم دیگه استثاب حکمی گفت میشه سجده بکنی درسته جونه من؟ و اگر بنا شده استصحاب رو قبول نکنی به نظر حقیر در سجده قول به براعت اقواز قول براعت اقواز گرچه احتیاط لا یخلوی تو الحسن جدن چرا احتیاط شده اخلاق حسن برای چی؟ چون اینجا یه خورده شک در شرط بودن آدم رو به وحشت میدازه از این که مایسخ و سجود شرط اخذ شرطن به سلام تو اخذ شرطن شک در شرط مستلزم احتیاطه از اون با احتیاط اینجا کانه حسنا ولو از نظر پنجه علمی حکم براعت بلدن و اقرب بیا احتیاط بکنیم بهتره پس به حمد الله لب العالم اله لک الحمد شکر میکنیم خدا رو به نظر ما همون که در عروه تقوا دادیم سجده کردن بر این امور به نظر ما ایرادی نداره گرچه ترکش بکنه احرقه احتیاطش خیلی خوبه ولی نمیتونیم جزمن فتوا بدیم یا احتیاط وجوبی بکنیم اون چی که به ذهن ما آمده اینه حالا دیگه انشاءالله بقیه درساش و رفقا دیگه همه امکان دارن دو اینها حواس و پرسه دیگه ما هم دیگه حوزه ترتیب کردن ما هم دیگه ترتیب میکنیم انشاءالله شنبه 14 محرم اگر عمری باقی بود انشاءالله آمده بودیم در خدمتون هستیم غفر الله لکم انشاءالله.
نقطه خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، شنبه 11/2/78 برابر با 14 محرم الحرام 1420.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بندته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که در قبل از تعطیلات خونده شده بود در رابطه با تعیین یک اصلی بود در رابطه با مشکوکی که اون اشیاء مشکوکی که ندانیم که آیا یصح السجود علیه ام لا، اگر شک بکنیم در بعضی از امور که این آیا مما یصح السجود علیه هست یا نیست، گفتیم ببینیم مقتضای اصول عملیه آیا جواز یا عدم الجواز. اون وقت اصول رو هم به دو قسمش بیان کردیم، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، همه رو توضیح دادم خدمت عزیزان و مشخص شد و نظر ما هم تعیین شد به این که از اصول محرزه استصحاب حکمی میشه جایز بشه جاری بشه و حکم به جواز سجده میشه کرد در مشکوکات. توضیحات مفصل در این رابطه داده شد. با داشتن استصحاب هم دیگه گفتیم سراغ اصل بعدی نمیریم که قضیه اشتغال باشه یا قضیه اصل براءت باشه، لزومی نداریم. بنابراین مقتضای این مسئله اینه که مثل آجر و یا اینکه گیج و امثال اینها رو گفتیم بعید نیست که سجده بر اونها جایز باشه، اگر شک ما با اینکه دلیل استعادیش هم ما جوازش استفاده کردیم، ولی با شک هم میشه دلیل استفاده میشه ازش که اینا مما یصح السجده علیه هستن. حالا امروز اگر خدا بخواهد میخوایم شروع کنیم در مصادیق بعض از اموری که در متن محقق آمده به این که سجده بر او جایز نیست و یا اینکه در متنم ذکر نشده باشه، حالا منحصر به متنم نیست، ممکنه بعضی از اینها در متن کلام محقق نیامده، ما لازمه که بفهمیم اینها از چیزاییست که یصح السجده بر او یا نه. اون وقت آقایون اگه یادشون باشه ما این عبارت متن محقق رو قبلا خوانده بودیم و شما هم نوشته بودید عبارت متن رو، فقط به عنوان که یادآوری بشه عبارت متن محقق رو یادشون باشه اسم برده بود که چند چیزه که اینا نمیشه برایشون سجده بشود. مثلا آمده بودن اینجوری اسم فرمودن، فرمودن که چیزهایی که سجده بر او جایز نیست، اولش البته واجب بیانی که مثل جلود و صوفه که این حالا شاید بعدن صحبت بکنیم، داشت لا یجوز السجود الا ما لیس به ارزین که قبلا هم یاد داشت فرمودی، لا یجوز السجود الا ما لیس به ارزین کل جلود و صوف و شعر و الوبر. اینش حالا ما الان بحثش رو نمی کنیم، ولی بحث ما در این دومی شکل الان بحث ما کنیم. ولا علا ما هو من الارض، ولا علا ما هو من الارض اذا کان معدنن. اینه بیشتر الان داره صحبت میکنم. این محوره فهمونده با سجده نمیشه کرد برای چیزی که از زمینه، ولی اذا کان معدن معدن باشه. بعد مثال زده فرده کلملح و العقیق و الذهب و الفضه و القیر الا عند الضروره، فرده به اینها نمیشه سجده کرد
اینه که اسم برده مگر ضرورتی پیش بیاد دیگه، فرموده الا عند الضروره. خب اینها رو خواستم یک و یک اگر آمین مسئله بیداریم باید صحبت کنیم ببینیم که چه دلیلی داریم بر من. خب مثلا از جمله اونها که اسم آورده فرموده عقیق ذهب فضه است، فرموده ذهب و فضه و عقیق نمیشه برایش سجده بکنید. خب اینایی که نمیشه سجده کنی برای چی نمیشه سجده کرد؟ چرا به اینا نمیشه سجده بکنیم؟ وجه عدم جواز سجده بر مثل ذهب، فضه، عقیق، فیروزه، امثال اینجور چیزها چه میتواند باشد؟ وجه عدم جواز یک جهتش اینه که اینا صدق عرض برشون نمی کنی. لا یستوق علیه الارض، اینا صدق عرض عقیق که انسان الان دستشه عقیقا اینا نمیگنش، زمین، طلا، فضه، اینهایی که الان درست میکنن طلاها مثل سکه طلا درست میکنن، سکه نقره درست میکنن، اینا صدق عرض برشون نمی کنی. پس وجه عدم جواز سجده اینه که اندل عرف اینها لا یستوق علیه به این که اینا عرض دار و قرار شد که اونی که میخواست سجده بشه برای چی باشد؟ مما یستوق علیه به عرض باید باشه، تا صدق عرض نکنی نمیشه. دقیق فرمونی چی میخوام بگم؟ عرض میشود علاوه از این که اینها صدق نمی کند بر اونها عرض، علاوه بر این بعضی هاشون یستوق علیه الملبس، اینم هست بعضی از اینها جز ملابسه، جز ملابس باشه نمیشه سجده برش بکنید. چرا؟ برای که ما در روایت و حدیث داریم که امام علیه السلام فرموده که سجده باید بر چیزی باشه که یستوق علیه الارض یا ما انبتت الارض ولی الا ما اکل و لبسه. اینم داریم دیگه تو روایت، فرموده چیزی که صدق سلام علیکم ارض برش باید بکنه یا ما انبتت الارض باشه. عنایت فرمود چی میگن؟ مگر ما انبتی که صدق بکنه بر او عنوان معکول یا عنوان ملبوس دیگه نمیشه بر او سجده بکنی. خب اگر بناس عنوان ملبوس بودن از چیزهاییست که نمیشه بر او سجده کرد، مثل این روایتی که مال هشام ابن حکمه، روایتش هم صحیح و معتبره، حدیث 1 باب 1 دارد که عن هشام ابن الحکم مرحوم صدوق نقل کرده انه قال لعبی عبدالله علیه السلام اخبرنی اما یجوز السجود علی، اما یجوز السجود علی. حدیث 1 باب 1 از ابواب ما یسجد علیه، جلد 3 وسائل شیعه، فرموده اخبرنی اما یجوز و سجود علی و اما لا یجوز. قال از سجود و لا یجوز الا علی الارض او الا او علی ما انبتت الارض، مگر که زمین او رو رو اینجا باشه. بعد فرموده باز الا اینجا باز دوباره استثناء کرده الا ما اکل او لبسه، فرموده مگر چیز خوردنی باشه یا پوشیدنی باشه نمیشه باز به اون سجده کنی. درسته؟ پس این روایت هم میرسونه به این که پس مثل طلا و نقره که اینا نوعا جز ملبوسات میارنشون، چون به گردن میندازن، به انگشتر میکنن، دست میکنن، اینا جز ملبوسات عرفاً آورده میشه ها. یعنی الان شما عروس هم که بخوایی بگیریم جز به ملبوسات او مرم میگم مثلا حلقه به دستش بکنی و انگشتر به دست کردن و علنگو و درسته گلوبند و اینا را مثلا جز به ملبوسات میارن دیگه، جز به پوشاک میارن عرفن اینطوری. پس دلیل ما او کلملو بسر میرسونه که دیگه سجده کردن بر مثل طلا و نقره جایز نباشه، نمیشه بر او سجده کرد. درسته؟ پس عقیق هم اگر از اون ناحیه حسابش کنیم که چون عقیق واقع در انگشتر میشه و جزء ملبوس به لحاظ متعلقش هست، اونم صدق ملبوس بهش میکنه اگر تحت اون عنوان برده بشه، چون طلا و نقره کاملا ملبوسش و خودش آویزان میشه، ولی عقیق نگینه دیگه، این نگین سوار بر انگشتر میشه. اگر بگیم اونم جزء ملبوسات به تبع بکنه بازم نمیشه برای سجده کرد، از این دلیل که استفاده کنیم. دقیق فرمونی چی میگم؟ پس وجه عدم جواز سجده بر طلا و نقره یا از باب عدم صدق العرض است که الان اشاره کردم، که اینه الان اشاره کردم، یا این باب میتونیم داخلش کنیم، یا از جهت این که ما اوکل ولوبس هست باز داخل در مستثنا میشه، مستثنای منع میشه. دقیق همه چون جزو مستثنای از معنوتته. درسته؟ پس بنابراین به هر کدوم تقدیر باشه، چه به لحاظ ارضیت باشه که لیس من الارض، یعنی خرج عن الارض، چه به لحاظ ما اوکل ولوبس باشه، چی میشه نتیجه؟ سجده برای اینها باید جایز نباشه. مضافاً برای این دو جهت که اشاره کردم، عدم و صدق العرض و یا جزء مال و بس حق، علاوه بر این میتوانیم اقامه اجماع هم بکنیم بر عدم جواز سجده. بنده حالا تا حالا به سبادم خدا میدونه، من تا حالا به حالا پیدا نکردم، نمیدونم، حالا شایدم باشه، خدا میخواسته ظاهرا من تا حالا پیدا نکردم، این مقداری که گشتم بازم باید بیشتر بهش تتبع بکنم، چون فرصت دیگه زیاد نکردم که ببینم. اینقدر که من گشتم فعلا پیدا نکردم کسی از علما و فقها که سجده بر طلا و نقره رو جایز دانسته باشه، من در الان ندیدم کسی پیدا کرده باشم. رضا به نظرم اجماع درست باشه در اینجا، از این کتاب فقها رو دیدم و اینایی که استدلالیه ندارن کسی. پس اینجا میشه تقریبا ادعای اجماع هم کرد بر عدم جواز سجده بر مثل این طلا و نقره و اینها. خب مثلا تمامه؟ نه، اینجا باز سخنی داریم هنوز دیگه. چی سخنی داریم؟ ما اینجا دو تا نکته دیگه این باید خدمت عزیزان در این مسئله بیان کنیم. یه نکته راجع به این است که بفرمایید ببینم این طلا و نقره رو شما میگید نمیشه برای سجده کرد، این برای صدق عرض نمی کنه، یا به اعتبار مال و بس است، این دو تا استدلال با هم فرق میکنه، این دو تا استدلال قابل خدشه است. چرا؟ اگر به ملاک مال و بس بخواهید طلا و نقره رو بیرون کنید از مایسه و سجده علیه، این خوبه. چرا؟ برای که مال و بس عنوانیست که طلای زمین رو نمیگیره. طلای زمینی که مثل خاک و آب، خاکهایی که ازش طلا میشه، درسته؟ اینا رو نمیگیره. برای که خاکی که درش طلا هست، ماده طلا درش هست، اینو نمیگن مالوبس، میگن ناقص. نه، این مالوبس نیست که. درست آقا جان؟ پس دلیل مالوبس اگر باشه، ما به خاکی که درش طلا هست میتونیم سجده بکنیم. درسته؟ چون صدق مالوبس نمی کنه، سجده براش جایزه، اشکالی نداره. اگر ما ملاک و حکم عدم جواز سجده را به اعتبار مالوبس بگیریم، وجه منع سجده بر این طلاهای ساخته شده و شمش طلا روشنه، که وچه منش میگه دخل فی عنوان مالوبه سون دخل فی ذالکل عنوان نمیشه روی سجده کرد. این درست. اما اگر کسی ملاک منع عنوان الارضیه و عدم الارضیه بگیره، بگه ملاک جواز سجده و عدم جواز سجده چیه؟ اینی که صدق عرض میکنه یا صدق عرض نمیکنه. اگر ملاک این باشه، خب خاکی که درش طلا هست میشه سجده برش کرد یا نمیشه؟ میشه سجده بکنه. خاکی بر اون طلا هست، سجده بر اون جایزه. چرا؟ برای اینکه درسته این خاک خاکی است که به نام ذهب، به نام فضه است، میگن خاکی طلایه، یه بعضی خاک هایش طلا، ولی عرفاً این الان عنوان چیه؟ این عنوان عرض، این الان یست و علیه العرض، این صرف عرض برش میکنه، درسته؟ بنابراین پس سجده کردن بر خاکی که درش طلا هست اشکالی نداره. هر دو ملاک اینو میگیره. هر دو ملاک چی میگیره؟ یعنی هم عنوان ما یست جدا علیه اینو میگیره، چون برای که صدق و عرض برش میکنه، هم عنوان این که مالو به سرم منطبق برای این نشده هنوز، پس این میشه برای سجده میشه. در این مثل ذهب و فضه وچه افتراقی بین این دو تا عنوان به چشم نمیخورد، این به چشم نمیخورد. اما در مثل عقیق وقتی میاییم سر عقیق میدونیم خود مشکل برمیخوریم. چرا؟ برای که کسی ممکن است در عقیق بیاد بگه خب این عقیق مگر غیر همون سنگه؟ عقیق غیر همون سنگه؟ جبل العقیق یه کوهیه دیگه؟ به کوهیست که اولین کوهی که اقرار به ولایت کرده اینه بهش میگن جبل العقیق، نیست همینطور؟ کوه دیگه. خب ایک سنگ کوه رو من گرفتم آوردم، چرا نمیشه سجده برش بکنی؟ برای چی نمیشه سجده بکنیش؟ اینجا در مثل عقیق اگر بخواییم بگیم لا یجوز و سجدت علی، باید تحت عنوان احد الامرین ببریم بشه. احد الامرین چیه؟ یا عنوان مالوبسه برش انتباه پیدا کنه، درست میگم؟ بگیم این عقیقه رو انگوشتر ماها، دست ما یا گلوبندها نگیرا گذاشته میشه، این دیگه که اندهو دخل جزو عنوان مالوبسه، چون اینا حکش کردن، حک و پیش کردن، جز به مالوبس شده نمیشه سجده برش میشه. این خوبه. اگر عرفیت مالوبس را در مثل اینا قبول بکنی و بعیدم به نظر نمیرسه که عرفنم انصافا اینا جز مالوبس باشی، نگینه ها را مثل خود انگشتر حساب میکنن. اگر این عنوان مالوبس باشه در مثل عقیق ایبی نداره، بعد از اینکه این حکاکیش کردن درستش کردن دیگه نمیشه سجده برش بکنی. چرا؟ بگه چون جز مالوبس هم میشه. و اما اگر چنانچه ملاک صدق العرض باشه، به ما انه صدق العرض، اینا هنوز از عنوان صدق العرضی بیرون نرفتن. صرف این که اینا از زمین جدا بکنی بیاری که این که داری نمیشه، یعنی سنگ هم نمیشه باید سجده بکنی، چون سنگ از زمین جدا شکن باید بگی نمیشه سجده کرد. بگی نمیشه بگی حرف روزد که دقیقه شما چی میخوام بگم؟ صرف جدا کردن از کو، اینه کندنش بیاری بیرون، اینو واسه منع سجده نمیشه که، درست حرف بکنم؟ پس این ملاب این که عرفن این عرض بهش میگن یا نه، یعنی بعد از اینکه این از سنگ جداش میکنه آیا خودم عرض عرفن یعنی جزء زمین حسابش میکنه یا نه؟ پس اگر ما ملاک را عنوان صدق العرض و عدم صدق العرض بگیریم، در مثل عقیق محل اشکال میشه که صرف جدا کردن سنگ عقیق یا حکاکی کردن این از عنوان عرضیت بیرون آمده باشه، این مشکل به نظر میاد. مگر عنوان من را عنوان دیگری بگیریم، نه مالو بسه باشه، نه به عنوان صدق العرض، نه از اون را نیاییم، پس چی؟ ملاک منع را معدنیت قرار بدی.
آها
این مطلب میشود. بگیم ملاک منعش اینه که اینا جزء معادنن و چون جزء معادن هستن نمیشه بر اون سجده بکنین از باب معدنیه. و عده از فقها ها آمدن ملاک من را این قرار دادن، رفتن به این که گفتن چرا عقد نمیشه سجده برش کرد، گفتن چون لعنه من المعادن. اصلا مثل مرحوم علامه در منتها در تحریر در تذکره این همین مطلب رو فرموده، شهید اول در کتاب بیان همین رو فرمودن، در مختصر النافع همین بیان شده، در التنقیح مال فاضل مقداد همین موضوع رو بیان کرده، ملاک من رو این قرار داده. محقق در شرایط اگر عنایت داشته باشه گفت اذا کان معدنن کل ملح ولعقیق، ایشون هم آمده این معدن قرار داره. دقیق فهمیدی؟ اون وقت روی این معدن که به چی معدن گفته میشه مانور دادن، که رفتن دنبال علما گشتن تو لغتنابا و جوهر و چی صحاح اللغه و آیا جوهری چی گفته و در صحاح چی گفته، قاموس چی گفته و معدن به چی گفته میشد، و رفتن سراغ این که معدن حالا چه معنی باید باشه. این عزیزان آمدن بلاک معدنیت رو بلاک قرار دادن. اگر این باشه این مطلب درسته دیگه، چرا عقیق رو چرا نمیشه برای سجده کرد؟ چون من المعادن است. حالا میخواد چه در سنگ خود کوه باشد چه میخواد او رو از این جدا کرده باشد، دیگه نمیشه سجدهش بگاهی دیگه، همچنان نمیشه فیروزر نمیشه به سجده کرد. چرا؟ چون من المعادن است، معدنه. این دیگه میخواد چه ازش جدا کرده باشد چه نکرده باشد. درست آقا جان؟ اگه این معنا باشه مشکل میشه دیگه، نمیشه سجده کرد. و حالا در طلا نقره چی بگیم؟ در طلا و نقره میگن نمیشه سجده بکنی، این هم جز معادنه نمیشه از باب اینکه چون معدنه، پس بگه خاک طلا دارم نمیشه سجده کرد دیگه، از یه این میشه دیگه. درست میگم یا نه؟ اینه. این از که آیانی که مثل صاحب جواهر مرحوم حاج آقا رضا، مرحوم آقای داماد، مرحوم آسمان کاظم یزدی، مرحوم آصحاب الحسن، مرحوم آقای بورجردی، معاصرین، مرحوم امام، خیلی ها از بزرگان برنامه مخالفت رو در پیش گرفتن و بودن این که نه ملاک نباید مسئله معدنیت بگیرید. آقا این چرا مسئله معدن میرن بحث میکنن؟ که اذا کان معدنن، معدن چی است؟ اصلا کبروسی میکنین معدن چی رو شما مطرح میکنین؟ فرمودن معدن ما در روایات نداریم. شما یه روایت پیدا کنید که حضرت گفته باشه فلان چیز ممنوعه برای که چون معدنه، ما نداریم همچه چیزی. دقیقا فرمود چی میگم؟ اصلا روایت کسی از معدن نمارده چی شما میبرید پس علای معدنیت قرار میدید. هر چی در روایت آمده مثال زده، مثال زده که از ذهب و الفضه مثلا سجده نکنید برش، من خود سجده نکنید. حالا به ملاک معدنیت از این بابه؟ نه، ممکنه ملاک معدنیت نباشه، از باب این باشه که صدق العهد در اون صدق نمی کنه ممکنه باشه، یا صدق مال رو به سر از اون صادق باشه، از این باب باشه. روششون چی میخوام بگم؟ اینی که مرحوم صاحب جواهر و دیگران فرمودن این عبارت معدنیت کمبوتیه که دارو میکنن، پس ملاک منع را نمیشه عنوان معدنیت قرار داد، مگر این که اللهم الا ان یقال یاد داشت کنید دیگه. اللهم الا ان یقال چیه؟ اللهم الا ان یقال کسی بیاد بگد که بخواد این ادعا را بکنن، این آقایان چطوره؟ ادعا بکنن که کل ما یستق علیه المعدنیه، هر چیزی که بر اون معدنیت برش صادقه دیگه خرج عن اسم الارضیه. این چطوره؟ میگیم هر چی که معدنه دیگه اسم ارض بر اون صدق نمی کنه، این خارج از اسم ارضیه. پس که انهو ملاک همون عرض و عدم العرض است، ملاک همونه. چی است تو که علیه عرض سجده برو جایزه، چی لای است تو که علیه عرض سجده برو جایز نیست. ولی چرا طلا و نقره و مثلا عقیق و فیروزه و اینها رو نمیشه برش سجده کرد؟ چون که اینا معدنن، چون معدنن از صدق العرض بودن بیرونه. نمیدونم متوجه عرضم شدید؟ باز علت العلل میشه همون عدم العرض ها. بیر اینه دار بکنید که کل ما یستق علیه المعدنیه دیگه لا یستق علیه الارضیه، از این باب بگیم. خب اگر این کلیت رو شما قبول داشته باشید بتونید اثباتش بکنید، میتونید هر چیزی که معدن شد دیگه عرض نیست. اینم صاحب جواهر خدا رحمت کرده میگه لا یخلو النظره، به نظر میرسه بعید میاد، این بعید به نظر میاد. بنابراین اگر بعید شد به نظر ما اینطوری میاد، وجه من را آنون محور را احد الامرین قرار بدید به نظر بنده حقیر اینجور به نظر میاد. حالا خدا عالی داشته بنده به نظر میاد وجه من سجده بر عقیق و یا سجده بر طلا و نقره نمیشه سجده برش کرد. وجه من این چیه؟ بمیسید احد الامرینه، احد الامرین اینجا بگید یا از باب عدم و صدق العرض است، یا از این بابی که عرض بر اون صادق نیست، یا از باب چی یسلق علیه اللبس است جز ملبوسات باشه. درست آقا جان؟ از اینجا عرض نمیشه. اگر اینطوری باشه من به نظر من ایراد دیگه نداره. اون وقت میاد اینجا سر عقیق و اینا درست میشه. اونجایی که به انگشتر حکاکی کردن عنوان مالو به صدی که برای صادق میشه، میشه ممنون. درسته؟ عنوان مالو. حالا ولو صدق علیه چی؟ عرضم برای صادق باشه. میخواب اینه بگه ولو به این عقیق بنده فرض کنید بنده دارم این عقیق بگن عرضا جدا کرد باشه عرض، ولی چون داخل عنوان دیگه ایش داری که اون عنوان من برش آورده، اگر این احد الامرین گذاشته میشه مطلب درست میشه. حالا اگر شما قبول بفرمایید که دیگه عرضم نیست که خوبی چه ما حرفی نداریم که بگیم مثل در باب ذهب و فضه که انصافا دیگه عرض نیست، نیست همینطور؟ ذهب و فضه که درست شده و شمش طلا دیگه عرض نمیگه، این مسلمه. ولی در عقیق حالا قابل اشکاله. روشن شده چی میخوام بگم؟ پس امثال اینا عقیق فیروزه و امثال اینهایی که جزء مالوبس بشه و یا یاقوت و امثال اینا یشکل علیه به این که انسان بخواد سجده بر اونها بکنه. وجه منعش هم به همین ادله‌ای که اشاره کردم. دیگه چی دارید؟ حدیث هم داریم. چه حدیثی؟ یک روایت داریم در باره ذهب و فضه، چون روز اول درسه نمیخوام دیگه بیشتر گفته بشه، باشه انشاءالله دیگه فردا. غفر الله لکم انشاءالله.